أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث بر سر مفهوم حصر بود. حصر رو گفتن به معنای قصر هست، حصر به معنای قصر، و قصر اینطور معنا شده: القصر فی اللغه الحبس، و منه قوله تعالی حور مقصورات فی الخیام، یعنی نایب حوری هایی هستن که محبوسن در اون خیمه ها. آجا شما چرا محبوس شدید؟ این خنده شما نشونده شما یه مدخلیت در این قصه دارید. چرا بقیه اینطور نخندیدن؟ پیداست شما هم در جریان کار بودی، حالا ما میخنده به اینا خبر ندارن و نباید محبوس بشن. بذار آزادی زن بالاخره بره اون بره ازاخت بالاخره. حور و مقصوراتون فی الخیام، نه واقعا مخدره هستن، برزه نیستن. که شما عقد میخونید برای خانما چی میگید؟ میگید دو چیزه مخدره فلان. خب دروغه، اینا هیچ کدوم مخدره نیستن. مخدره یعنی خانومی که در خدره، در حجابه، در پوشش کامله، از خونه بیرون نمیاد همیشه. نه این خانومایی که ریختن تو خیابون ها. حالا من کار به حرمت و حلیت ندارم، بالاخره مخدره نیستن به اون معنا. برزه، برزه عربیش میگن برزه، به اصطلاح فقهی به اینا میگن برزه. بعد دو چیزه برزه از نظر چیم که برای چی در خونه نمیان ها؟
اصلا خونه نمیان.
آه برعکس هم، بله حال از نظر چیم که بله حال برد یا حالا بحث خیلی تخصصی شد، من دیگه تا اونجا شد و تعمل کرد از نظر چیم که حالا هم در صحت میکنیم که اینا برزه هستن، اما کمانکان دوشیزم هستن. از نظر چیم که خب حور و مقصوراتون فرخیام و فی الاصطلاح تخصیص شیء به شیء به طریق مخصوص، ای به عبارت مخصوصه. این تعریف قصر، و قصر هم معنای حصر. عرض شد که هر دو رکن ضابط مفهوم درباره حصر وجود دارد، هم نسبت توقفیه، هم این که جزا عبارت است از طبیعی الحکم. و گفتیم که در باب نسبت توقفیه ان نسبت الحصریه به نفسها تستبطن ان نسبت توقفیه، اصلا خود نسبت حصریه مستبطن و متضمن و در بردارنده نسبت توقفیه است. کما این که درباره رکن دوم گفتیم ان نسبت الحصریه به نفسها قرینتون علا ان المحصوره طبیعی الحکم، به خودی خود این از منظرتون این قرینه است بر این که محصور عبارت است از طبیعی الحکم. خب در اینجا یک فارقی، حالا اگر بخوایم عنوان براش بگذاریم، فارق میان مفهوم حصر و سایر مفاهیم، یک فارقی میان مفهوم حصر و سایر مفاهیم به ذهن خطور میکنه، به نظر میرسه، و اون این که درباره سایر مفاهیم طبق نظر مشهور ما محتاج به ظهور اطلاقی و جریان مقدمات حکمت بودیم، حداقل برای رکن دوم که این بود. برای رکن دوم ما محتاج به ظهور اطلاقی و جریان مقدمات حکمت بودیم تا بگوییم المنتفی لیس شخص الحکم بل طبیعی الحکم. اینی که از شخص الحکم بیاد بالاتر به طبیعی الحکم میرسه نیازمند ظهور اطلاقی و جریان مقدمات حکمت. اما در مفهوم وصف، در مفهوم حصر اینطور نیست، یا به تعبیر صحیح‌تر بخوام بگم در قضیه حصریه اینطور نیست. رکن اولش که واضحه، رکن اول اصلا مدلول تصوریه، بفرمایید که قضیه حصریه همون نسبت توقفیه و این مسائل هستش. اصلا او بالوضع و به دلالت تصوریه تدل القضیه الحصریه علی نسبت توقفیه، یعنی الانتفاع عند الانتفاع مدلول وضعی و تصوریه قضیه حصریه هست. اما رکن ثانی، در رکن دوم همینطور، در رکن دوم هم به نظر میاد که ما نیازمند اطلاق ظهور اطلاقی و جریان مقدمات حکمت نیستیم. چرا؟ به این جهت که همون که عرض کردیم خود قضیه حصریه خودش قرینه است بر این که اینجا شخص الحکم مراد نیست بلکه طبیعی الحکم مراد است. اگر بخوایم یه خود تحلیل بکنیم و باز بکنیم، نکتش این هست که ببینید اصل از محضرتون که حصر شخص الحکم در موضوع الحکم این که ثابت است، ولو این که قضیه به نحو حصریه هم نباشه، فرضون قضیه به نحو وصفیه باشد، به نحو وصفیه باشد، حتی اگر به نحو وصفیه هم باشد، بگوید یجب تعظیم العالم المجاهد، به نحو قضیه وصفیه گفته است، خب ما میفهمیم شخص الحکم محصور است در این موضوع. تا اینجاش که نیاز به عدات حصر ما نداشتیم، حتی بدون عدات حصر و بدون اینکه قضیه به نحو حصریه باشه قابل اثبات بود. شخص الحکم، توقف شخص الحکم، توقف شخص الحکم بر این موضوع یا بر این قید، این بفرمایید که بدون اینکه قضیه حصری هم باشه قابل اثبات بود. حالا ما آمدیم از عدات حصر استفاده کردیم، گفتیم انما یجب تعظیم و ارمزارتون که العالم المجاهد، ما از انما استفاده، از عدات حصر استفاده کردیم. اصل در الفاظ این هست که اینها برای تأسیس باشند نه برای تأکید. فلذا این حصری که عدات حصری که آمده است مطلب جدیدی را افاده کند، نه اینکه صرفا تأکید باشد بر همون مطلبی که قبلا استفاده شده بود. مطلب جدیدی که عدات حصر میتواند در اینجا افاده بکند منحصر است در اینکه اینجا شخص الحکم محصور نیست در این موضوع و در این قید، بلکه سنخ الحکم و طبیعی الحکم محصور در این موضوع و قید است. یعنی میخوایم عرض بکنیم که اینجا باز از خود الفاظ این معنا استفاده میشه، مضافاً بر همون لزوم لغویتی که عرض کردیم، گفتیم اگر فرقی نباشد میانه یجب و تعظیم العالم المجاهد با انما یجب و تعظیم العالم المجاهد، اینجا اتیان به عدات حصر مثل انما لغوه، مثلا لغوه، لغویت لازم میاد. فلذا برای خروج از لغویت و صونن لکلام المولا الحکیم عن اللغویه و من اللغویه، هر محضرتون که ما اینجا باید قائل بشیم که این شخص الحکم مراد نیست بلکه طبیعی الحکم مراد است که در رکن دوم ضابط این رو ما میخواستیم. پس این یک فارقی است که میشود ذکر کرد میان مفهوم الحصر و سایر مفاهیم، که سایر مفاهیم نیازمند ظهور اطلاقی و جریان مقدمات حکمت طبق نظر مشهور بودن، یا به نظر ما باید لااقل تلق رو ما اینجا اثبات میکردیم که این تلق است و رها شده و مثلا برفرمید که قیدی نخورده و چیزهای از این قبیل، اما در حصر ما چنین نیازی آقا نداریم. خب حالا همین حالا عرض میکنم، حالا نت بفرمید. خب حالا در اینجا چه نتیجه ای میخوایم بگیریم از این فارق؟ از این فارق چه نتیجه ای میخوایم بگیریم؟ از این فارق دو جور میشه نتیجه گرفت، یعنی دو جور نتیجه گرفته شده است. یک نتیجه این است که بعض الاعلام قائل شده اند که دلالت ادواتی مثل انما بر انتفاع طبیعی الحکم عند انتفاع القید، این اساساً از قبیل مدلول مطابقی و منطوق است، نه از قبیل مدلول التزامی و مفهوم. بله، به نتیجه به یک جا منجر میشه، یعنی همون انتفاع طبیعی الحکم عند انتفاع القید نتیجه یکیست، اما این الانتفاع عند الانتفاع، اون هم انتفاع طبیعی الحکم عند انتفاع القید رو شما به دلالت الالتزامیه و اسباب مفهوم مخالف استفاده کردید یا به دلالت المطابقیه و اسباب منطوق استفاده کردید؟ از چه بابی استفاده کردید؟ بعض الاعلام نظرشون است که این به دلالت المطابقیه است و اسباب منطوقه، لذا اساسا از باب مفاهیم خارجه، گرچه به نتیجه یک هدف رو، یعنی یک به یک نتیجه میرسد، اما اصلا جزء مفاهیم نیست. مثل چی آقا؟ مثل اینکه بنده اساسا همین جمله رو به کار ببرم، همین جمله بگم که ینتفی طبیعی الحکم، بگم ینتفی طبیعی و وجوب تعظیم العالم اذا لم یکن مجاهدا. خب اینجا طبیعی الحکم، طبیعی وجوب تعظیم عالم منتفی شد به انتفاع از مصلحتون قید. شما بگم این شرطی هست، حالا یه جور دیگه بگیم ینتفی طبیعی گل، عرض محضرتون که طبیعی و وجوب تعظیم العالم فی صورت عدم کونهی مجاهده. مثلا دقت میکنی چه حرف کنم؟ حالا الان در این جمله انتفاع طبیعی الحق مفهوم یا منطوقه؟ منطوقه، منطوقه، به دلالت المطابقیه طبیعی الحق منتفی شد. بعض الاعلام نظر مبارکشون است که اینم از همین قبیله. حالا بعضی فقط در انما گفتن، ولیکن اگر ما کبرای کلی رو پذیرفتیم در باب حصر، انما صرفا یک مثاله. البته بله، انما اقوا مثال است برای ادبات حصر، الا انه که منحصر در این مورد نیستش، در همه جا جاری است. خب این یک نتیجه گیری که اصلا تخصصا حصر را از باب مفاهیم چی آقا؟ خارج میکند، ادبات حصر رو از باب مفاهیم خارج میکند. نتیجه دیگری که بعض الاخر گرفتن این هست که نه، کماکان حصر جزء مفاهیمه، حصر جزء مفاهیمه، الا انه الحصر اقوى المفاهیم، حصر اقوى المفاهیمه، حصر قوی ترین مفاهیم هستش. دقیقا میخوانی چه عرض بکنم؟ اینم یه نتیجه ای که بعضی گرفتن که ما بگیم که حصر اقوال مفاهیم هست. یه نکترم سابقا اشاره کردیم که اصلا بعضی ها قائلن ما چیزی به نام مفهوم حصر به عنوان قسیم سایر مفاهیم نداریم. چطور؟ برای اینکه این معنای حصر و اصل وجود حصر، بهتره بگیم عرض مذارتون که اصل وجود حصر بالحمل شایع، الحصر بالحمل الشایع یجب ان یوجد فی کل مفهومه، در هر مفهومی باید حصر باشد. پس اگر شما قائل شدید به مفهوم برای قضیه شرطیه، در واقع اونجا قائل به حصرم شده اید برای قضیه شرطیه. اگر قائل به مفهوم شدید برای مثلا فرضاً قضیه قائیه، در واقع قائل به حصرم شده اید در قضیه قائیه و هاکذا. دقت فرمایید، اینم یک نتیجه دیگری، یعنی یک نوع نگاه دیگری است که اینجا وجود دارد. حالا به هر کدام از این سه دیدگاه که شما اخذ بکنید، در نتیجه که انتفاع طبیعی الحکم باشد، تأثیرش آقا نداره، نتیجه رو تغییر نمیدهد. حالا چه بل منطوق باشد، چه بل مفهوم باشد، چه حصر مفهوم جداگانه ای نباشد، بلکه حصر در همه مفاهیم جاری باشد، این تأثیری در نتیجه چی آقا ندارد، الا اینکه یک نکته رو میرسونه و اون اهمیت حصر رو میرسونه. حصر یا اساسا منطوق است که منطوق رأسا از مفهوم قوی تر از عقیده بسیاری، دقت میکنید، یا اگرم مفهوم است اقوال مفاهیم هست، که باز اینا خودششون میداد که اگر تعارضی پیش بیاد کدام مقدم میشوند، این مقدم هستش، و یا اینکه اگر ما بگوییم که این حصر در همه این موارد باید وجود داشته باشد.
حالا اون چه که به ذهن قاصر این حقیر میرسد این هست که ما بگیم نه، حاصل از مفاهیمه و چون ما ادواتی داریم که اینها بالمباشره بر حصر دلالت می کنند و نمی شود آنها را ذیل عناوین دیگر قرار داد، مثل مفهوم شرط، مثل مفهوم وصف، مثل مفهوم غایت، مثل مفهوم عدد، مثل مفهوم لقب، در ذیل اونها نمی شه قرار داد، فلذا هر منظرتون که احسن این هست که ما این رو به عنوان مفهوم جداگانه مورد بحث قرار بدیم، همطور که این کار چه آقا انجام دادیم. اما این که مثل مرحوم آخون آمده است مفهوم استثناء رو مطرح کرده، در ذیلش به ادوات حصر اشاره کرده، ما بالعکس عمل میکنیم، مفهوم حصر رو بیان میکنیم، در ذیلش میگیم آقا استثناء هم یکی از مصادیق و یکی از ادوات حصر میتواند باشد. یعنی اینو بالعکس بیان میکنیم، حصر رو میاریم به عنوان مفهوم بیان میکنیم و اون رو در ذیلش بیان میکنیم. خب این یک نکته مهمی بود که لازم بود در اینجا مورد اشاره قرار بگیرد. خیلی خوب، برگردیم دوباره به ادوات. در واقع این مباحث که عرض کردیم رو اون دوستانی که بخوان، حالا بعضی ممکن است روزانه بحث ها رو تدوین میکنن، بعضی ممکن است تدوین نهایی هم داشته باشید از بحث ها برای خودتون، تدوین نهایی اگر بخواید داشته باشید این بحث الان ما رو باید ببرید قبل از بحثمون از انما قرار بدید در تدوین نهاییتون. حالا تدوین روزانه که چیز دیگه ایست، اما تدوین نهایی این باید بره قبل از انما. حالا شروع ادوات انما رو که عرض کردیم به عنوان اشهر و اهم ادوات عرض محضرتون که حصر. خب عرض هم شد که انما اینطور نیست که همیشه و همواره و دائما، انما اینطور نیست که دائما استعمال بشود در موارد حصر، بلکه گاهی اوقات انما در غیر از موارد حصر هم استعمال شده است. خب و این میتونه یک اشکالی باشد، کسی بگه آه حالا که اینطور شد پس انما رو شما از ادوات حصر به حساب نیارید. پاسخ میدیم، میگیم ولدی یسهل الخط، به این که ما اول کبرای کلی در باب حصر رو بیان کردیم، بعد رفتیم سراغ بررسی مصادیق و صغریات و ادوات. در باب انما هم همین رو عرض میکنیم، میگیم آقا انما وضعن و به تبادل العرفی در بسیاری از موارد دالتون علل حصر، دلالت بر حصر دارن، مگر اینکه خلاف ثابت بشه. و در هر موردی که خلاف ثابت شد، یعنی معلوم شد که در این مورد انما در باب حصر به صورتی که در مفهوم به اصطلاح اصولی معتبر است استعمال نشده است، طبیعتا در اون مورد ما قائل به مفهوم نمیشویم. یعنی به این شکل عمل، بالعکس عمل میکنیم، دقت میکنیم انما را از ادوات حصر میدانیم مگر اینکه خلافش ثابت بشه. انکار هم نمیکنیم، میگیم بله درست میگید در بعضی موارد انما استعمال شده است ولی حصر استفاده نمیشه. اونجا دیگه از سیاق باید بفهمیم، از قرائن باید بفهمیم، از شواهد باید بفهمیم، بالاخره برداشت عرفی هست که اونجا باید صورت بگیره و ما متوجه بشیم. خب من بعضی از ادوات دیگر رو هم سعی میکنم این مقدار سریعتر عبور بکنم، چون اصل کبرا دیگه دستمون هست، کبرا رو میدونیم چی هستش دیگه، حالا این ادوات دیگه حالا در مورد به مورد باید بررسی بشه، مواردش هم شاید زیاد باشه. اگه حصر
نباشه دیدیم
این کبرا مثلا وصف باشه، بله اگر اون تو نحو وصفی مثلا باشد، چیز دیگه باشد، اون وقت اگر ما قائل به مفهوم برای وصف شدیم، بله از اون باب میشود، چون حالا ما قائل که نیستیم البته. خب از جمله ادوات حصر مورد بعدی، تقدیم ما حقه التأخیر، تقدیم ما حقه التأخیر. باید بدونیم که تقدیم ما حقه التأخیر، برای تقدیم ما حقه التأخیر علل و اسباب مختلفی ذکر شده که یکی از اونها افاده حصره، یعنی یک کلمه ای که باید مقدم باشد مؤخر باشد شما مقدم میکنید، این به علل مختلف ممکنه رخ بده، یکی از این علل و اسباب حصره. و طبعا فقط در همین موردی که علت تقدیم ما حق و تأخیر حصر باشد ما قائل به مفهوم هستیم. مثال: مثل تقدیم المفعول فی قوله تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین، که از این ما حصر استفاده میکنیم، ایاک نعبد و بذار شما در فارسی هم میگید فقط تو را میپرستم، اگر بگید نعبد و که یعنی تو رو میپرستم، ممکنه دیگری هم بپرستم، اما ایاک نعبد و فقط تو را میپرستم و ایاک نستعین فقط از تو کمک میطلبم. خیلی خوب، این یکی از موارد. مورد دیگر، ادات دیگر: توسط الضمیر بین المسند الیه و المسند. این که ضمیر قرار بگیره، مثلا ضمیر فصل قرار بگیره بین مسند الیه و مسند، مثل چی آقا؟ زیدون هو القائم، زیدون هو القائم. اینجا احیانا گفته شده که حصر استفاده می شود، یعنی کی قائمه، کی استاده، کی مثلا قیام کرده، زیدون هو القائم، زیده که قیام کرده، سایرین قیامی در کار چی آقا نیست، همه اهل قعود هستن. به طور مثال. مورد بعدی، تعریف المسند، این که مسند معرف باشد، مثلا بگوین که زیدون العالم، زیدون العالم، عرض مثلتون که به نحو وصفی نخونید زیدون العالم کذا، نه، زیدون العالم. اگر اینطور هم گفتن اینم بگیم که از ادوات حصر. مورد دیگری که اینجا وجود دارد، بله اضرابیه هستش، بله اضرابیه. این عرض بشود که بل معمولا سه کاربرد معنایی یا سه نوع استعمال دارد، سه نوع استعمال دارد. یک، شماره یک، الاول، بل میاد برای دلالت بر این که بگوید اسم قبل از بل، اسمی که قبل از بل قرار گرفته است، که اصطلاحا به اون گفته می شود مضروب عنه، مضروب عنه. بل آمده است برای دلالت بر این که اسم قبل از بل که همان مضروب عنه باشد غفلتن بیان شده است. مثلا می گوید جاءنی زیدون بل عمرون، این بل عمرون یعنی اشتباه کردم، ببخشید، زید نیست، عمر آمده است. اول میگه جاءنی زیدون، بعد دقت میکنه میگه بل عمرون، بلکه عمر آمده است. اینجا برای نشان دادن این معنا هستش. یا به نحو غلط بیان شده، کلمه رو به نحو غلط بیان کرده است، از منظر مبارکتون که حالا یا غفلت داشته یا غلطاً بیان کرده، به این معنی. خب واضح است که در چنین حالتی بل از ادوات حصر نیست، اصلا افاده حصر ندارد، ربطی به حصر نداره، صرفا در مقام تصحیح یه امری است که به نحو اشتباه و غلط و غفلتن بیان شده است. این یک وجه استعمال. الوجه الثانی، مورد دوم، گاهی بل استعمال می شود برای دلالت بر تأکید اسم قبل از بل یا همون مضروب عنه و تقریر و تأیید آن. مثل چی؟ مثل که بگیم که زیدون، زیدون عالمون بل ساحرون. آقای رو از علما بند کن، یا آقای بود خیلی روحانی، ظاهرش خیلی از محضرتون که جلیل القدر و از محضر مبارکتون که معباب و مقباب و خیلی تشکیلات و اینها، و ما فکر کنیم از علماست. بعدا دیدیم که این درس و بحث و اینا خیلی مشغول نیست و یه خفیتن میره و میاد و با یه جمع خاصی و اینا، و بعد از مدتی انکشفه که این اصلا کار جنگیریه، کار جن و جنگیری و اینجور چیزا هست از حرفا. بله الان معمم، البته شاید یه چند سباهی هم در حوزه بوده، اما دیگه به اسم این که من میخوام در علوم غریب کار بکنم رفته دنبال جنگیری و احزار نم کذاب و فلان و از این حرف ها و سحر و جادو و فلان. بله خب معمم هم هست دیگه، و این بچه طلبه ها بنده آخر رو سادگی دیگه دنبالش میدونن و دیگه الان وصلشون میکنه به ملکوت، نمیدونن چه دیگه. ملکوت کجاست؟ این میبرد به موجودی ادنا از انسان وصلشون میکنه که همون جن باشه. نمیفهمه. هر نظر چیه؟ من میخوام سراغ اعلا برم، اینا میرن سراغ ادنا میبردشون. فکر میکنن دارد به مثلا ملکوت اینا رو وصلشون میکنه، دنبال علوم غریبه. بگذاریم برتر. حالا میگه آ زیدون عالمون بل ساحرون. بابا میشه عالم کدومی؟ اصلا دنبال جن و جادو و این جور چیزها هست. خب طبیعتاً در این حالت از منظر مایدی که باز حصر افاده نمیشود، بل برای افاده حصر نیامده است و همچون که عرض کردم برای افاده معانی دیگر آمده. بس اینم شماره دو. اما ثالث جاییست که بل آمده است برای دلالت بر رد منع و ابطال آن چیزی که اولا ثابت شد. قرآن کریم می فرماید که ام یقولون بهی جنه بل جاءهم بالحق. این میگن آ این مجنونه. مجنون حالا تو قرآن کریم افراد فکر میکنن مجنون تو قرآن یعنی دیوانه، ولی ظاهرا اینطور نباشه. این کلمه مجنون که در قرآن آمده که پیامبر خدا رو متهم میکردن، منظورشون دیوانه نبود، منظور جن زده بود، نه این دیوانه که ما میگیم. البته شاید در اون زمان این وحدت مصداقی داشته، مسابق بوده با هم دیگه، چون اونا تصور میکردن هر کس که خل و چل میشه دیوانه میشه، این گرفتار عجنه شده است، لذا در اون زمان این براشون مسابق بود با هم دیگه. مجنون هم شامل کسی میشد که گرفتار جن شده، هم شامل کسی میشد که خل و چل شده، چون در واقع وجودن یکی بودن. کمان که در فارسی هم ما میگیم دیوانه، دیو آنه، یعنی این آنیست که گرفتار دیوه، دیو در وجودش شده، دیو یعنی همون جن. هر منظرتون که کلمه دیو آنه کلمه دیوانه میگیم همون مجنون است. بگذاریم بر تقدیر. اینا مرادشون نه که پیغمبر خل و چل شده، چون میدن پیغمبر خیلی آدم معقول متین منطقیه، الا اینکه میخواین گرفتار جن شده، جن زده شده است. حالا بگذاریم بر تقدیر. مراد این است که ام یقولون به جنه، این جن گرفتار جن شده، جن در این سوار شده است و جن دارد اینو هدایت میکنه. بل جاءهم بالحق، این بل یعنی بلکه فقط، اشتباه میکنید، ابطال میکنه اون رو. بل جاءهم بالحق، بلکه فقط این شخص آمده است، حق رو برای این آورده، حق رو برای این آورده و اینها بی خود به اون تهمت میزنن. در این همچین مواردی گفته شده است بل دلالت بر حصر دارد، فلذا از منظر مبارکتون که اگر جایی باشد که از این قبیل باشد دلالت بر حصر بکند، اونگاه ما عرض بکنیم که بل هم از ادوات حصر است. پس واضح شد که بل کاربردهای مختلفی دارد، یکی از کاربردهاش حصره که در این آیه مورد اشاره قرار گرفت. مورد دیگر رو هم عرض بکنیم، حالا یکی دو دقیقه دیگه ادامه بده کنه مانعی نداشته باشه انشالله. تعریف المسند الیه بلام الجنس، تعریف المسند الیه بلام الجنس، او جعل الکلیه موضوعا والخاص محمولا. جعل الکلیه موضوعا والخاص موضوعا. مستد الیه را معرف بکنن به لام جنس، مثل چی؟ مثل العالم، الجدار، النار، الرجل. خب شما چی میگید؟ میگید اسم جنس دیگه، اسم جنس آن چی میگن؟ افاده شمول میکنن، اینجا میگن اطلاق دارد یا به قول ما طلق است. خیلی خوب، پس این مستد الیه لام جنس بگیرد منظور این هست. یا به بیان دیگر هم میتونیم بگیم جعل الکلیه موضوعا والخاص محمولا، کلی را موضوع قرار بدهیم، خاص رو محمول قرار بدهیم. به این بیان هم میشود گفت. تعبیرمون هم گفتیم جعل الکلیه موضوعا، نگفتیم جعل العامه موضوعا، به جهت اینکه این گاهی عام نیست، مطلقه، لذا به اصطلاح فنی عام بهش اصطلاحا گفته نمیشود. خب این که بیاد عام رو موضوع و خاص رو محمول قرار بدهد رو هم گفتن یکی از ادوات حصره. اولا منظور از کلی یا عام در اینجا کلی طبیعیه و منظور از خاص هم جزئی حقیقی هست. نکته دیگری که هست این است که کلی یا عام که همون کلی طبیعی باشه، اگر موضوع باشه معمولا تلق شمولیه، طلق استغراقی هستش و یا به تعبیر مشهور اطلاق شمولی در اون وجود دارد و جریان داره. و اگر محمول باشه معمولا دارای اطلاق بدلی هستش. لذا عرض محضر مبارکتون که به این شکل می شود. خب و ما اینجا داریم جایی رو مطرح می کنیم که این در حالت موضوع قرار داشته باشد نه در حالت محمول. مثال بزنیم قرآن کریم دومین آیه از سوره مبارکه حمد، الحمد لله رب العالمین. خب الحمد این کلیه طبیعی است، یعنی حمد و ستایش منحصر است در خدایی که رب العالمین هست، پروردگار عالمین و جهانها هست. حالا اینم میگن جهانیان ولی ترجمه صحیح عالمین همون جهانها هست. عرب مذهب توی که پروردگار جهانهاست. محضر مبارکتون که به این بیان کسی بگه که خب آقا ما دیگران رو هم حمد میکنیم، دیگران رو هم ستایش میکنیم، پاسخ داده میشد منشأ تمام حمدها و محامد ذات اقدس خداوند و پروردگار هستی هست. در واقع شما هر کس رو هم که حمد میکنید و شکر میکنید، در واقع در نظام توحید افعالی این حمد میره تا به علت العلل که خدا باشد میرسد. چون این آدم هم که به شما خیلی رسونده، در واقع اینم به خواست خدا بوده، خدا این نیرو رو بهش داده، خدا این توان رو داده و چیزهای از این قبیل، و بازم به خدا منجر میشه. لذا صحیح هست که بگیم الحمدلله رب العالمین، که الحمد کلی طبیعی است. یا النار حارتون یا العالم محمدون، یعنی عالم فقط محمده، کسای دیگه هم جا هستن باشه، اما عالم انحصار دارد در شخص محمد. خب البته شما میگه این حصر اضافی باشد یا حصر حقیقی باشد فرقی نمی کنه، برای حصر رو میرساند. القول ما قاله الاستاذ، چون به طلبا دارن دعوا میکنن، بحث میکنن، مباحثه میکنن با هم دیگه، پر از حرفا. یکی میگه آقا حرف همون حرف استاده، من حرفای شما را قبول جا ندارم. این بدونید که استاد باش حساب کرده بوده از قبل هم از مبارکه، یا بعدن مثلا میره گزارش میکنه اگر کی همچی حرفایی میزنه، میگه القول ما قلتو عرض محضرتون که همون حرف خودم، القول و قول عرض محضرتون که. خب در اینجا هم باز القول کلی موضوع قرار گرفته و در اینجا اطلاق شمولی دارد. خب دیگه به همین مقدار بسنده کنیم، ادامه بحث باشد انشاءالله برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما انشاءالله فردا عرض محضرتون که مفهوم استثناء